ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. زلنسکی به اروپایی ها هشدار می دهد برای زمستانی تاریک آماده شوند. دولت آلمان با بسته کمک 65 میلیارد یورویی انرژی به مردم موافقت کرد. به گزارش هارتس، اسرائیل پشت پرده به شیوهی خستگی ناپذیر در جلوگیری از احیای برجام تلاش می کند. در پی توقف انتقال گاز روسیه از خط لوله نورد استریم 1، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد اروپا با زمستانی سخت و تیره مواجه خواهد بود. به گفته او روسیه می‌خواهد در زمستان امسال یک ضربه قاطع انرژی به اتحادیه اروپا وارد کند. مسکو دلیل اختلال در انتقال گاز به اروپا را نقص فنی ناشی از تحریم‌های غرب عنوان کرده است. روسیه صادرات روزانه گاز به اروپا را از 500 میلیون متر مکعب به حدود 100 میلیون متر مکعب در روز در هفته گذشته رساند. اتحادیه اروپا روسیه را به استفاده از انرژی به عنوان سلاح علیه غرب متهم کرده است. آلمان روز یکشنبه اعلام کرد به خاطر اوجگیری قیمت انرژی یک بسته کمک 65 میلیارد یورویی برای کمک به شهروندان و صنایع اختصاص می‌دهد. قیمت برق در آلمان طی هفته گذشته به 10 برابر سال گذشته رسید. گاز روسیه در سال گذشته سهمی 55% در مصرف گاز آلمان داشت، اما این رقم در سال جاری به 10 رسیده و آلمان ناچار به واردات گاز از دیگر کشورها شده است. به رغم اینکه ظرفیت انبارهای زیرزمینی ذخایر گاز آلمان برای زمستان 85% پر شده است، اما در مجموع کل واردات گاز آن در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 1/4 کاهش یافته و هزینه گاز وارداتیش 2.5 برابر شده است. روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره روز یک شنبه خود گزارش داد که دولت این کشور به شیوهی خستگی ناپذیر تلاش‌های پشت پرده را برای جلوگیری از دستیابی آمریکا و ایران به توافق احیای برجام ادامه می‌دهد. پیشتر شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل به نقل از وزارت خارجه این کشور گفتند با وجود درنگ در نهایی شدن توافق بازگشت آمریکا به برجام، تهران و واشنگتن کماکان در مسیر دستیابی به توافق احیای برجام گام بر می‌دارند. هارتس می‌افزاید مقامات اسرائیل مطمئن نیستند که اصرار ایران برای بستن پرونده‌های پادمانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد 3 مکان مشکوک به فعالیت هسته‌ای نظامی تهران مورد قبول واشنگتن قرار خواهد گرفت یا نه. در این میان خبرگزاری ایسنا یک شنبه به نقل از یک کارشناس نوشت احتمال تعویق مذاکرات تا بعد از انتخابات کنگره آمریکا بیشتر شده است، تاریخی که به گفته برخی رسانه‌های اسرائیل با توجه به نزدیکی آن به انتخابات اسرائیل میتواند ممکن باشد. معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی از افزایش 4-8% طلاق در کشور خبر داد. انسیه خزعلی گفت با اینکه قرار بود در برنامه 6 توسعه 20% از میزان طلاق کاسته شود، اما این پدیده 4-8% افزایش داشته است. معاون امور زنان در دولت اضافه کرد به منظور کاهش آمار طلاق در 5 استان که دارای بیشترین آمار طلاق هستند طرح مشاوره به اجرا درآمده است. انسیه خزعلی به نام این 5 استان اشاره‌ای نکرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه یونان را به اشغال جزایر غیر نظامی شده در دریای اژه متهم کرد و هشدار داد آنکارا آماده است دست به اقدامات لازم بزند. او همچنین به یونان هشدار داد در صورتی که به آزار و اذیت هواپیماهای ترکیه ادامه دهد بهای سنگینی خواهد پرداخت. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام داشتم از جزئیات و پیش زمینه‌های هشدار رئیس جمهوری ترکیه پرسیدم. تورج اتابکی:
سخنرانی که آقای اردوان روز شنبه داشتند قوقا به پا کرد. در این سخنرانی یونان رو خطاب کردند و گفتند ای یونان ازمیر رو فراموش نکن. خب حالا داستان ازمیر داستان 100 سال پیشه، حدیث تلخ و شیرین همسایگی یونان و ترکیه. در جریان جنگ های استقلال بسیاری از باشندگان جنوب ترکیه که یونانی بودند مجبور شدند که این کشور رو ترک کنند و به خاک یونان کنونی برگردند و ترکیه ازمیر رو فتح کرد. از طرف دیگه البته از سوی دیگه ما ترکانی داشتیم که در سرزمین یونان بود و باش داشتند و به ترکیه برگشتند و این جدال به این دو کشور و دو ملت بود و بود. و البته اشاره کنم در تقریبا 2000 جزیره‌ای که در دریای اژه میان ترکیه و یونان قرار داره، جزایر بسیار کوچک، قرار شد که جزایر نزدیک به ترکیه غیر نظامی باشند و حالا به دلایلی که اگر فرصت باشه به اطلاع شنوندگان خوبتون برسونم اینه که ترکیه یونان رو متهم میکنه که این جزایری که قرار بوده که غیر نظامی باشند اونجا در حقیقت پایگاه‌های نظامی برپا کرده و در برابر هواپیماهای اکتشافی ترکیه هم موانعی رو ایجاد کرد.
همین آقای اردوغان به این نکته هم اشاره کرده، میگه که در صورتی که به آزار و اذیت هواپیماهای ترکیه ادامه داده بشه توسط یونان، این کشور یعنی یونان بهای سنگینی خواهد پرداخت. ماجرا از چه قراره؟ اصولا برای چی در چنین وضعیت خاصی که میبینیم توی منطقه وجود داره یونان باید دست به نظامی کردن این جزایر زده باشه؟
خب این برمیگرده به نوع رفتار ترکیه در خاورمیانه و ترکیه طرح بسیار بلند پروازانه ای داره برای جستجوی منابع انرژی در این دریا نزدیک سواحل یونان و این در حقیقت قابل پذیرش از سوی یونان نیست. به همین خاطر یونان تلاش میکنه در برابر این طرح ترکیه بایسته و تهدید نظامی بکنه. اما خب هر دو کشور با یک مانع بسیار بسیار جدی روبرو هستند. مانعشون هم این که هر دو کشور عضو پیمان ناتو هستند و نمیتونن در درون یک پیمانی که با هم یه قرار همکاری و همگامی داشته باشن رو در رو همدیگه بایستن. کشورهای عضو ناتو هم تلاش میکنن این دو کشور رو پای میز مذاکره بکشونن و از اینها بخوان که دست از این تهدیدها بردارن. تا یه اندازه هم البته موفق شدن، اما ترکیه گمان میکنه که باید جایگاه بایسته و شایسته خودش رو که پیشتر داشته پیدا کنه در شمال آفریقا، سواحل مشرف به دریای مدیترانه از جنوب و از شمال هم بخشهایی از دریای مدیترانه رو بتونه از انرژی این منطقه استفاده کنه و این در حقیقت مشکلی است که بین دو کشور پیش آمد.
به هر حال در تاریخ دو کشور جنگ ها و کشمکش های زیادی وجود داشته، اینو همه میدونیم، اما نکته ای که شما بهش اشاره کردین به هر حال یعنی عضویت هر دو در ناتو اینها رو باید باز بداره از احیانا یک درگیری جدی اونطور که نگران کننده بشه. ولی به هر حال این مسئله رو الان فکر میکنید که چطور میشه حل کرد؟ آیا دو کشور تمایلی دارن که موضوع رو به مراجع قضایی بین المللی بکشونن یا فعلا در همین حد هشدار و تهدید و اینها باقی میمونن؟
خب در طول این 100 سال بارها این دو کشور در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفتن. یک دوجی بین دو کشور مشکلات اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی بین دو کشور وجود داره. از جمله مثلا کشور قبرس، وضعیت کشور قبرس، خب ترکیه شمال کشور قبرس رو، جزیره قبرس رو اشغال کرد و این باعث اعتراض یونان شد و بعد قبرس در حال حاضر دو پاره است، قبرس شمالی و قبرس جنوبی. قبرس شمالی جزء خاک در حقیقت سرزمین جمهوری مستقلیه که از سوی ترکیه، تنها از سوی ترکیه و شاید جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما هیچ کشوری تن به رسمیت شناختن قبرس شمالی نداد. و قبرس جنوبی یونانی نشینه و عضو اتحادیه اروپا است و همیشه این مشکل وجود داشت که چجوری میتونن که این دو پاره قبرس متحد باشن و به عضویت شمال قبرس هم به عضویت اتحادیه اروپا در بیاد. این تنها نمونه ای بود از یک رشته اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره. اما همونجور که اشاره کردم در طول این 100 سال بارها دو کشور در برابر همدیگه ایستادند. در دهه 90 سال قرن گذشته میلادی واقعا همه گمان میکردند که هیچ گزینه ای جز یک رو در روی نظامی تمام عیار بین این دو کشور وجود نداره. اما با مداخله دیگر اعضای پیمان ناتو دو کشور سر عقل اومدن و پای میز مذاکره نشوندن و دست از تهدید یکدیگر برداشتن. این بار هم داوری من اینه که منافع هر دو کشور، منافع راهبردی هر دو کشور چنان گسترده است که به هر صورت با دخالت اتحادیه اروپا، با دخالت ناتو دو کشور پای میز مذاکره خواهند برگشت.
بله، گفتگویی بود با تورج عطابکی. اما در آستانه برگزاری مراسم مذهبی اربعین، مقتدی صدر رهبر پرنفوذ شیعیان عراق در پیامی به زبان فارسی از زائران ایرانی خواست به قوانین عراق احترام بگذارند و از مقام‌های عراقی نیز خواست امنیت کربلا را به گروه هشت الشعبی تحت حمایت جمهوری اسلامی نسپارند. این روحانیه پرنفوذ شیعه در توییتی این خواسته را مطرح کرده و در گفتگو با ایلیا جزائری در رادیو فردا درباره موارد نگرانی های مقتدی صدر در این توییت پرسیدم.
ادامه بحران شدید اقتصادی و معیشتی در لبنان باز هم اعتراض‌های خیابانی را برانگیخت. اعتراض از جمله به قطعی‌های طولانی برق روبروی شرکت برق ترابلوس. نزیه طالب، شهروند لبنانی معترض، در این باره می‌گوید:
ما چیز زیادی نمیخوایم، فقط حقمون رو از شرکت برق میخوایم. این شرکت برق حق ما و همه لبنانی است، اما نمیخوان بفهمن.
پیش از بحران برق در لبنان به طور معمول روزی 3 تا 6 ساعت قطع میشد، اما اکنون به دلیل فرسوده بودن زیرساخت ها و همچنین کمبود سوخت قطعی برق در برخی از مناطق از جمله ترابلوس گاهی چند روز ادامه مییابد. در این منطقه معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک کرده و با نیروهای امنیتی و ارتش درگیر شدند، درگیری هایی که طی آن تعدادی از معترضان بازداشت شدند. شرایط بد اقتصادی و معیشتی تأثیرش را بر زندان‌های لبنان هم گذاشته. ازدحام جمعیت زندانیان و کمبود بودجه برای تأمین هزینه‌های آنها به مرگ دست کم 18 زندانی انجامید. مادران برخی از زندانیان در اعتراض به این وضعیت و همچنین به آنچه بدرفتاری با زندانیان می‌خوانند در بیروت دست به تجمع زدند. سعدا فرج، مادر یکی از زندانیان، در این باره می‌گوید:
از خدا بترسن، ما پولامون رو جمع میکنیم تا به بچه هامون غذا برسونیم، اما نیروهای ضد شورش میریزن غذاهاشون رو تلف میکنن، بچه هامون غذا ندارن بخورن، به التماس افتادن از گرسنگی. از خدا بترسن، به ما رحم کنن.
مادران معترض زندانیان خواستار صدور فرمان عفو عمومی هستند. در این شرایط اقتصادی بانک های لبنان ورشکسته شده اند، به گونه ای که از پرداخت پول سپرده‌گذاران باز مانده اند، وضعیتی که باعث شد کار صرافی ها برای انتقال پول به ویژه انتقال حواله از خارج به داخل لبنان رونق بگیرد. علا شیخانی، شهروند لبنانی، می گوید:
هلا كل شيء من كل شيء موجود بالمصارف كله عم محجوز هلا انت كلبناني او موجود بقلب البلد.
هر پولی توی بانک‌ها هست فعلا بلوکه شده. اگه پول‌هات بلوکه بشه امکان استفاده ازشون رو از دست میدی. الان هم وضع همینه. اگه پولی از خارج به ما حواله بشه به صرافی‌ها اعتماد می‌کنیم نه بانک‌ها. پول رو از صرافی راحت تحویل می‌گیریم.
و در این روزهای سخت، رویدادی که شادی لبنانی ها از همه طوایف را در پی داشت، راه یافتن تیم ملی بسکتبال لبنان به رقابت های جام جهانی بود.
بله، گزارشی بوده از ایلیا جزائری و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.